الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق رضوان الله علیه عنوان کرده بودند چند مقام را به همراه داشت. مقام اول تبیین محل نزاع بود که قهرن بعضی از صور روشن خارج از محل نزاع قرار گرفت، چون حکمش روشن است. بعضی از صور هم اصلا داخل در محل نزاع نبود. مقام ثانی استدلال بر مسئله بود که به حسب قواعد ثابت شد که این معامله باطل است. در همین مقام ثانی که مقام اثبات است و استدلال، گاهی به مقتضای قاعده سخن گفته می شود، گاهی به مقتضای نصوص و روایات. بحث قاعده تا حدودی گذشت و اما بحث نصوص ناتمام موند. دو تا روایت در مسئله هست که این دو تا روایت درباره اجاره اماکن است برای کارهای حرام، اما اجاره نیروی انسانی برای کار حرام در این باب مطرح نیست. اون دو تا روایت با هم متعارضند. اولا با جهات داخلی نصوص از قبیل سند و متن مشخص بشه، بعد جهات خارجی این دو روایت یعنی حل تعارض این دو روایت مشخص بشه. اگر نصاب حجیت هر کدام سندن و دلالتن تام بود، اونگاه نوبت به نصاب تعارض میرسد. روایت اول که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادش از ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان علی ابن نعمان ان ابن مسکان ان عبدالمؤمن ان صابر نقل کرد، این بود که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، قال حرام اجره. در سند این روایت ملاحظه فرمودید که این راویان نوعاً معتبرند تا به صابر برسد، صابر توثیق نشده، ولی در وسائل طبع اخیر اون عنوان جابر هم آمده، ولی اون وسائلی که قبلاً طرح شده بود یعنی اون هم طبع جدید است، ولی اون همون صابر نقل شد. برابر بعضی از نسخی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی تنظیم کرده است جابر هست، چون که بعضی از نسخ تهذیب و استبصار هم جابر هست، ولی بعضی از نسخ دیگر استبصار همون صابر هست. و در دوران امر بین نسخ کافی و همچنین بعضی از که عزبت است و اقدم با بعضی از نسخ تهذیب، حق تقدم با کافی و اونهاست، گرچه بعضی از نسخ تهذیب و استبصار صابر دارد. چون اگه جابر باشد گفتن جابر ابن یزید جوفی است و از اصحاب و مصطفی سلام الله علیه است و ثقه است. صابر اگر باشد موثق نیست. یکی از خدماتی که طبع اخیر وسائل کرده است این است که در ذیل نوشته که در بعضی از نسخ جابر هست و اما وسائل قبلی مرتب مستقیم از صابر نقل کرده است، چه شد همه نسخ در اختیار اون صحیح نبود. رو این جهات که در کافی جابر هست، در بعض نسخ جابر هست و کافی از کافی عزبت است و اقدم، بنابراین احتمال اینکه جابر باشد نصابر این اقواست. پس سند اشکالی ندارد از این جهت. اما درباره دلالت، اینکه از حضرت سوال کرد شخصی است که خانه‌اش را اجاره می‌دهد و در او خمر فروخته می‌شود، حضرت فرمود اجرش حرام است. قدر متیقنش اونجایی است که کسی خانه را اجاره بدهد برای میکده کردن و فروش خمر، این قدر متیقن است. در این رو یقیناً شامل می‌شود. اما موارد دیگر را آیا شامل می شود یا نه، اون محل بحث است که حالا اون چند صورت دارد که در اون جمع‌بندی نهایی روشن خواهد شد. پس اگر کسی خانه خود را اجاره بدهد که مستأجر اونجا را میکده کند، این از شراب است. صور دیگر را هم ممکن است بگیره، ولی این دیگه این صورت یقینا حرام است. صور دیگر این است که این محل را اجاره میدهد، نمیداند که مستأجر از این محل چه به استفاده ای برد، ولی مستأجر اینجا را میکده کرده است. این یک. یا میداند که مستأجر میخواهد چه بکند، ولی به این قصد به مستأجر اجاره نمیدهد. این دو. یا میداند و این معنا هم مقصود او هست، ولی اون چرا که در متن اجاره انشا کرده است تملیک این منفعت نیست، تملیک منافع دیگر است. این گونه از صور بر فرض مشمول این حدیث جابر باشد و در بطلان این صور تردیدی باشد، در اون صورت که می داند این شخص اینجا را میکده می کند و او هم این معنا را قصد کرده است و همین معنای مقصود را زیر پوشش انشاء آورده و همین منفعت محرمه را تملیک کرده است، خب قدری متیقن حدیث این قسم که هست که این میشه باطل. اما روایت بعدی در همین باب 39 از ابواب ما یک تصوبه، چون این رو در مکاسه محرمه نقل کردن، یعنی در وسائل در باب مکاسه محرمه ابواب ما یک تصوبه نقل کردن، منطور بحث اجاره از همین جا استنباط خواهد شد، چون هیچ فرقی ندارد بین اجاره و غیر اجاره، بین اینکه اون مستأجر اینجا را میکده کند یا انبار کند، و فرقی بین خمر و سایر اعیان آلوده نیست، زیرا القا تنقیح منات در همه این جهات راه دارد و القا خصوصیت. لذا از باب اجاره به باب بی منتقل شدن یک، از خمر به غیر خمر، از اعیان محرمه به آلوده منتقل شدن دو، از بی به انبار کردن و ذخیره کردن و امثال ذلک منتقل شدن سه، در حالی که اون چه در روایت آمده است این است که ان الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخمر قال حرام اجره، این شخص این محل را اجاره داد و مستأجر در اینجا می فروشی می کند. حالا اگر انبار کرده چی؟ می سازی کرده چی؟ می نه، محرمات دیگر، ابزار قمار فروشی کرده چی؟ انبار ابزار قمار کرده چی؟ همه موارد حرام است. نه اجاره دخیل است، سایر عقود هم دخیل دارد، نه بی دخالت دارد، سایر عقود هم دخیل، نه خمر دخیل است، سایر اعیان محرم دخیل، نه فروش خمر دخیل است، سایر کارهای محرم دخیل، زیرا الغای تنقیح منات اولا و الغای خصوصیت ثانیا این جزء اصول محاوره این گونه از کلمات است. لذا با اینکه بحث درباره اجاره است، در باب بی هم ازش استفاده کرد، گرچه مکاسب محرمه معنی بی نیست، اما خب شامل بی هم می شود. روایت دوم ان که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان ابن عزینه، اینا هم معتبره، حالا یا حسنن یا صحیحه، بالاخره علی ابن ابراهیم به ابی ان ابی قال کنتو کتبتو الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر، علیها الخمر و خنازیر. قال علیه السلام لا بس. خب در اینجا سند مشکلی نداره، مکاتبه بودن هم مشکلی ندارد، برای اینکه اگر چون موافق عام بود هنه بر تقیه می شد. محور سوال این است که کسی این وسیله نقلیه را اجاره داده است، حالا یا سفینه یا دابه، که در این سفینه یا بر این دابه خمر و خنزیر هم می شود، همون لابعثه. خب این لا بأسه یعنی صحیح است. اون روایت اول فرمود اجرش حرام است، اینو با هم معارضن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو نحوه جمع کرده است که گفتن این جمع جمع تبرعی است. جمع اولی است که روایت اولا که دلالت دارد بر حرمت، هم فرمود بر کسی که در جایی که مجر می داند که مستاجر اینجا را میکده می کند. و روایت دوم که فرمود لا بأس هم کرد بر جایی که مجر نمی داند که مستاجر در این سفینه یا بر این دابه خمر و خنزیر حمل می کند. خب این چم بعید است، برای اینکه در روایت دوم آمده سفینه یا دابش رو اجاره میداد ممن یحمل فیها و علیها الخمر، یعنی به کسی که کارش این است، او حمل و نقل حرام دارد. حمل این روایت دوم بر جایی که مجر نداند که مستاجر چه میکند این بعید است، چه این که همین روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی حمل دیگری برش قائل شد و این است که فرمود حمل خمر برای آنکه این را خل بکند و سرکه بکند عیب ندارد. خب این یک فرض ذهنی است. خب خنزیر چه کند؟ چون در روایت دارد که هم خمر هم خنزیر میکرد یا هم خمر، این میشه جمع تبرعی. این دیگر پس این دو وقت جمعی که از مرحوم شیخ نقل شده است، این به جمع تبرعی شبیه‌تر است تا جمع فنی. راه سومی که به عنوان جمع بین این دو گاهی گفته می شود این است که روایت اول ناظر به حکم تکلیفی باشد، روایت دوم ناظر به حکم تکلیفی باشد، روایت اول راجع به حکم وضعی. یعنی این تکلیفاً این کار حرام نیست، مثل غیبت و دروغ نیست، خود این اجاره دادن، این قرارداد بستن، این نظیر کذب و غیبت نیست که فی نفسه محرم باشد، اما این باطل است. روایت اول که دارد حرام من اجره، این حرمت حرمت وضعی است، یعنی این اجاره باطل است. وقتی مال رو اجاره حرام شد معلوم شد ملک آدم نیست، و اگر اجاره صحیح باشد اون مال رو اجاره ملک می شود. از این که مال رو اجاره اخذش حرام است معلوم شد ملک نشده، و اگر ملک نشده نشانه آن است که این قرارداد باطل است، صحیح نیست. و روایت دوم که فرمود لا بأسه، یعنی تکلیفاً حرام نیست ولی وضعاً این باطل است. این البته روشن است که خلاف ظاهر است، چون نوع این گونه از نصوصی که به امور معاملات و قرارداد متوجه است ناظر به امور وضعی است. وقتی سوال میکند اجاره میدهد این وسیله نقدیه را به کسی که خمر و خنزیر حمل میکند چطور است، حضرت فرمود لا بأس، یعنی اجاره صحیح است دیگر. نه اینکه شرعا کار حرامی نکردی ولی معامله باطل است. این اگر از اون دو تا جمع خلاف ظاهرتر نباشد بالاخره در ردیف اونهاست، خلاف ظاهر خود. شاید اونچه که با اختلاف نسخه میتوان جمع کرد و این مشکل را حل کرد بهترین راه باشد، اون این است که گاهی انسان عینی را که دارای منافع محلله و محرم است اجاره میدهد و نمیداند که مستاجر از او منافع محرمه استیفا میکند. این تکلیفاً حلال وضعاً صحیح، خارج بعض بحثم هست. حالا مستاجر از او منفعت محرمه استیفا کرده است، مجر نمیدانست نه برای این قصد این کار کرده، هم کار او تکلیفاً حلال است هم وضعاً صحیح. و اجرتی که میگیرد اجرت المسماست، نه مال الاجاره ذخیره کردن خمر و خنزیر را یا می فروشی را، زیرا این منافع محلله را تملیک مستاجر کرد، در قبال تملیک منافع محلله مال الاجاره را مالک شد، مستأجر چه در این مغازه رو ببندد چه در مغازه رو نبندد، با انقضای مدت اجاره موظف است مال و اجاره تادیه کند. و این مال و اجاره ای را که مستأجر به موجر تادیه می کند، برای تفویت منفعت محلل است، نه برای استیفای اون منافع محرمه. این مال و اجاره ای را که مستأجر به موجر میپردازد، برای اینکه قرار گذاشته مستأجر شده و منافع محلله را تملک کرده در قبال مال و اجاره، اگر در این مغازه را ببندد و کاری در این مغازه نکند، با انقضای مدت تمام اجرت و مال و اجاره را بپردازد. و اگر این اجاره صحیح است وضعاً و حلال است تکلیفاً، برای اینکه این عین دارای منافع محلله بود اولا، موجرم این منافع محلله را تملک کرد ثانیا، مستأجرم این منافع محلله را تملک کرد ثالثا، در مقام عمل سوء استفاده کرد، یعنی اون منافع محلله را تفویض کرد رو سوی اختیار، منافع محرمه را سوی اختیار استیفا کرده است. این پولی که میدهد برای این نیست که اینجا را می فروشی میکده کرد، برای این کنه که منافع محلله اون واحد تجاری رو تفویض کرده است، این محضور نداره. پس صورت اولا وضع تکلیفاً صحیح، وضع حلال. صورت دوم آن است که این دارای منافع محلله است و شخصاً برای اون منافع محلله اجاره میدهد، ولی میداند که مستأجر بهره سو میبرد. اینجا تکلیفاً حرام، وضع حلال. اما تکلیفاً حرام برای که تعاون بر اسم است. وقتی می داند که او در اینجا می فروشی می کند، گرچه منافع محلله را تملیک کرده است، تو قرارداد هم این چنین گفتند یا این چنین نوشتند، اون چرا که او تملیک کرده است منافع محلله است، ولی می داند بالاخره مستأجر منافع محرمه هم می برد، این رو عنوان تعاون بر اسم و امثال ذلک حرمت تکلیفی دارد، اما وضعا حلال است. منفعت محلل را تملیک کرد و مستأجر منفعت محلل را متملک شد، مباح، در قبال این باید مال و اجاره پردازد. اگر چنون که مستأجر منافع محرمه را استیفا کرده است، اجرتی که می دهد اجرت استیفای منافع محرمه نیست، اجرت تفویت اون منافع محلل است. پس اینا محذور
نداره.
چرا دیگر وقتی میداند تعاون است که اون، تو اگر قصد داشته باشه که صورت ثالث است، اصلا او حالا نست. صورت ثالث این است که نه تنها میداند، بلکه غرضش هم همین است. منتها اون چی که زیر پوشش انشاء آمده و قرار گذاشته اند، اون تملیک منفعت است، ولی این دایر هم دارد، این انگیزه هم دارد. خب این اسبه او حالا نست، علم که دارد قصد آوان داده. گاهی در بعضی از امور تا قدم قصد نکند عنوان انتزاع نمی شود، گاهی چه قصد بکند چه قصد نکند. بعضی از امور قصدی است، مثلا کسی که وارد شد، انسان که در برابر او پا می شود، اگر تکریما باشد جزء سنن و آداب است و مستحب، اگر عادتا پاشد در کنارش، نه عبادت است نه معصیت، اما اگر استهزاءا پاشد، خب این معصیت است، این فقط به قصد او وابسته است. گاهی ثواب است، گاهی حرام است، گاهی نه ثواب نه حرام، همه پاشیدن او هم پاشده، اما نه برای اینکه او مؤمن است و عالم است برای او پاشد، نه، ادب مجلس اقتضا میکنه. اگر برای بعضی از امور ولو در حد توسلی هم ثواب بدهند، برای این ثواب مترتب هست، ولی اگر رو قصد و رو عنایت تکریم مؤمن و امثال ذلک باشد، در این گونه از موارد چون عبادتی ثواب ندارد، یه ادب اجتماعی است بله. ولی بعضی از امور است که چه انسان قصد بکند چه انسان قصد نکند، از او عنوان انتظار می شود. مثل این مثال هایی که گاهی گفته می شود، اگه کسی خواست میخی به دیوار بکوبد، هشت و قرآن رو معاذ زیر پاش بذاره، این قرضی نداره، فقط میخ با میخواد میخ بکوبه. این چه بخواهد چه نخواهد عنوانه که هست از او انتظار میشود دیگر. کتاب، دعا، حدیث، اینا رو هم بذاره که دیو میخی به دیوار بکوبه. این قصد اهانت این کتاب ها ندارد، ولی چه بخواهد چه نخواهد عنوانه هست از او انتظار میشود. انسان چه بخواهد چه نخواهد وقتی میداند که اینجا رو این شخص میکده میکند، مورد مذمت عقلاست و تقبیح شر. این همون حرمت تعاون بر اسمی رو میگرد. بسم سوم اسوأ حالا نست، به اون یاسی انگیزش هم همینه. خب، و اما اگر خصوص منفعت محرمه را زیر پوشش انشا برد و همین را تملیک کرده است، این البته وضعاً باطل است، برای اینکه منفعت محرمه را شارع الغا کرد، میشه اکل مال باطل. پولی که موجر در قبال این کار میگیرد اکل مال باطل است، یعنی چیزی نداد دارد پول میگیرد. اون شخص معصیت کرده است برای اینکه به این کار اقدام کرده و هر وضعاً باطل است برای اینکه اکل مال باطل است. خب، این احکام این سور. اما حالا طرح این مسئله چگونه میتواند بین این روایتین جمع بکند؟ ظاهر روایت ثانیه که فرمود ممن یعلم انه یحمل فیها او علیها الخمر و الخنزیر، مال جاییست که بیش از تعاون حد اکثر چیزی بر او صادق نیست، ممکنه تکلیفا حرام باشد اما وضعاً که صحیح است. این سفینه و دابه دارای منافع محلله فراوانیست و این شخص منافع محلله را تملیک میکند، ولی میداند مستأجر از او بهره باطل هم میبرد. خب، مستأجر معصیت کرده است، اون چرا که موجر تملیک کرده است منافع محلله این اسیر نقدیگی است و مال و اجاره هم که دریافت میکند در قبال تملیک این منافع محلله است. مستأجر هم که مال و اجاره را تأدیه میکند در قبال تفویت این منافع محلله است، نه در قبال استیفای و منفعت محرمه. پس اکل مال باطل نیست. اگر کسی که سفینه یا دابه را کرایه کرده چیزی هم در او یا بر او حمل نکند، باید مال اجاره را به موجر تسلیم بکند. الان همه مال و اجاره ها در قبال تفویت اون منافع محلله تملیک شده است، نه در قبال استیفای این منفعت حمل خمر و خنزیر. پس در این گونه این روایت دوم که فرمود ممن یعمل انه یحمل فیه الخمر و الخنزیر، حضرت فرمود لا بأس، این مطابق با قاعده است، یعنی میداند که اون شخص این کار رو میکند، نه اینکه کرایه داده برای اون، این اجاره نداد لحمل الخمر و الخنزیر، بلکه اجاره داد به کسی که میداند او این کار است، لذا فرمود لا بأس، این رو قاعده است. و اما روایت اولا که فرمود اجرش حرام است، اگر همین نسخه باشد که فیوبا او فیه الخمر، این مشکل است. اگر کسی منافع محلله این بیت را اجاره داد و مستأجر بهره سوء برد، چرا این اجارش حرام باشد؟ ولی برابر بعضی از نسخ که فا ندارد یوبا اوست، این برابر قاعده می شود، یعنی کسی خانش را اجاره داد که می فروش میکده بشود، یعاجرو بیتهو یباعو فیه الخمر نف یباعو، خانش را اجاره داد که مرکز خرید فروش شراب بشه، این اجرو حرام مطابق با قاعده است. که بعضی از نسخه کافی گفتن همیر دارد، خب او هم عزبت است هم اقدم است، مطابق با قاعده هم هست دیگه، مشکلی جمع میده. نه دو وقت جمعی که برام شیخ طوسی فرمودند با اون زحمت آدم میفتد، نه وچی جمعی که دیگران گفتن که اولی رو حل بر وضعی، دومی رو حل بر حکم تکلیفی بکنیم که اون هم تبرعی است، محتاج به اوست. این امر چهارم یه امر قابل قبولی است، یعنی وارد داخل در مسئله هم هست، یعنی در همین باب هم داخل است. کسی خانه‌اش اجاره بدهد که میکده بشود، خب البته تکلیفا حرام است چون تعاون بر اسم است، وضعا باطل است برای اکل مال باطل است. این خلاصه بحث در این روایت. نه، اونجا که نداند حلال است، بداند تعاون بر اسم است حرام، و بداند و با این انگیزه هم باشد اسوء حالا است حرام، ولی راه برای صحت باز است. اگر نداند فقط حلال است. این میداند، اما حمل کردنش بر این که اونجا را هم میگیرد میشود. یعنی سه صورت دارد: یه جایی که نمیداند، یه وقت است که میداند، یه وقت گذشته از این که میداند، انگیزه هم دارد. اگر چنون که ما خواستیم جمع بکنیم، ناچاریم در بعضی از جهات ظهور تصرف بکنیم، وگرنه دو تا روایت رو با تمام خصوصیات ظاهرشون ابقا بکنیم دیگه جمع دلالی نیست. در هر جمع دلالی ناچاریم بعضی از زوایای ظهور احدر روایت این رو کم بکنیم، یعنی نصر رو بر ظاهر، ظاهر رو از هر رو بر ظاهر ترجیح بدیم. این که فرمود لا بأسه، اون جایی که خود منفعت محرمه رو تحریم بکنه که خب فیه بأسه. این که فرمود لا بأسه ناظر به حکم وضعی، البته درباره حکم وضعی چهار صورت دارد که یک صورتش بأس دارد، وگرنه سه صورتش که بأس نبود. یعنی اونجا که نداند که فیه لا بأس، اونجایی که بداند ولی انگیزه نداشته باشد اونم لا بأسه وضعاً، چون ظاهر لا بأسه یعنی صحیح است دیگه، صحیح. اونجایی که بداند و انگیزه هم داشته باشد تا که اون چه زیر پوشش انشاء است و تملیک کرده و منفعت محلل است، بازم لا بأسه، چون روایت دوم درباره صحت است، منافات ندارد با حرمت تکلیفی این دست غیر تعاون که. نه لا بأسه یعنی تکلیفا صحیح هستی، وضعاً صحیح هست. نه، معاملات ظهور اولیشون وضع، ولی سوال میکنن آقا اجاره بدن یا نه، فهمید عیب ندارد. نه، ناظر به تکلیف که نیست، خود اجاره که فی نفسه تکلیف حرمت صحت ند، نظیر عقد در حال احرام که نیست که. اطلاقش اونجایی هم که میداند که این شخص داره این کار رو میکنه که تکلیفا حرام نیست. اونی که حرمت است در مقام تعاون خارجی است، اون تسلیمش تعاون است، وگرنه عقد که حرام نیست که. عقد نظیر کذب و غیبت و تهمت نیست که. حالا گفت بسیار خوب، پس اگه تعاون است در مرحله تسلیم است که خارج از بحث است فعلا. در مرحله عقد لا بأسه، یعنی عقد شامل مرحله عقد لا بأسه، روایت میکنه، سوال میکنه این کار رو بکنم بیانه، میگه عیب نداره. این که در مقام تسلیم نیست، از اصل داد و ستد سوال میکنه این داد و ستد حلال است یا نه، میگه لا بأسه. نه این که داد و ستد کرده را وفا بکنم یا نه، تسلیم ناظر مقام وفاست. این از اصل قرارداد سوال میکنه که آیا میشه این جمعی قراردادی بس یا نه، فهمون لا بأسه. اگر عنوان تعاون صادق است، من مقام تسلیم است، وگرنه صرف این قرارداد بستن نظیر کذب و غیبت نیست که جزء محرمات باشد، که تعاون هم در بش صادق نیست. خب پس روایت دوم یه محمل خوبی دارد، یعنی صحیح هست وضعا لا بأسه، ولو شما میدونی او همراه خنزیر میکند، ولی برای او که نفروختی یا برای او که یاره ندیدی، این لا بأسه صحیح است. و اگر عناوین تعاون امثال ذالک صادق باشد، بر مقام تسلیم البته چیز خارجی است. و اما روایت اولا که فرمود فیوبا او، اگر فا باشد همین راه تعارض است و نیاز به جمع دلالی، اما اگر یوبا او باشد دیگر تعارض ندارد، بر این که سائل سؤال میکند که یو آجرو بیتهو که یوبا او فیه خمرن و کتا و کتا، یعنی خانه‌ای که این چنین خانه را اجاره داده برای این کار، میشه اکرمه باطل و مشروع شد. دلیل دیگر بر حرمت بر بطلان این گونه از اجاره ها هم اون حدیث معروف تحف العقول عن آل رسول صلوات الله علیه اجمعین است که این خب خود تحف العقول یک کتابی است مورد اعتماد. اون حدیث مبسوط و معروفش که از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده است که مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرده بخشای گوناگونی دارد. مرحوم صاحب وسائل اون بخشی که مربوط به تجارت است در باب متاجر نقل میکنه، اون بخشی که اجاره است در باب اجاره نقل میکنه. این جلد وسائلی که مربوط به مکاسب و متاجر هست این روایت تقطیع کرده، اون ضلعی که مربوط به اجاره است ذکر نفرموده. و اما اصل تحف العقول در جریان اون چه که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که حدیث مبسوطی است این جمله را دارد: اصلش هم این است که سأله سالون فقال کم جهات و معایش العباد التي في حال اکتساب و تعامل بینهم به وجوه نفقات. حضرت بخشای مهم حلال حرام اینجا ذکر فرمود، مربوط به ولایات، مربوط به تجارات، مربوط به اجاره و امثال ذلك. و اما تفسیر الاجارات در وسائل گوشه از این صدر نقل کرده و دقیقه تقطیع کرده باب اجاره که خب قاعدش هم همین بود. و اما در خود کتاب تحف این است که و اما تفسیر الاجارات فاجاره الانسان نفسه او ما یملک او یلی امره من قرابته او دابته او ثوبه به وجه الحلال من جهات الاجارات کان یوجر نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکه فی ما ينتفع به من وجوه المنافع قبل عمل بنفسه تا میرسد به فراز بعدی. فاما وجوه الحرام من وجوه الاجاره نظیر ان یعاجر نفسه على حمل ما یحرم علیه اکله او شربه او لبسه او یعاجر نفسه فی صنعت ذلک الشی مثل بت‌سازی و امثال ذلك او حفظه او لبسه او یعاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا او غسل نفس به غیر هلن او حمل تصاویر و اسنام و مزامیر و برابط و خمر و خنازیر و میتت و دم او شیء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غیر جهت الاجاره. ضابطه ای که حضرت نیزا که میکنند فرمود بینگه کاری که لولا اجاره حرام است اجاره او باطل است. خب اینجا هم حمل خمر و خنزیر ورو برای خود حرام است، اجارش میشه باطل. مسخانه ای را یا مغازه ای را انبار می بکند حرام است، اجارش هم حرام است. مطلب دیگر آن است که بعضی ها خیال کردن انسان این عمل را مالک است، این عمل به اسناد دارد. البته عمل مال اوست، به او اسناد دارد تکوینن، اما بحث در تکوین که نیست. شارع این عمل حرام را الغا کرده است، به صاحب عمل گفت این کار کار تو نیست، تو مالک این کار نیستی. چون که درباره اون عینی که دارای منافع گوناگون است این گونه از منافع محرمه را شارع الغا کرده است، گفت این عین دارای این منفعت نیست. پس نمی شود گفت به این که منافع انسان ملک انسان است به انسان اضافه دارد. البته ملک اوست اما ملک تکوینی، شارع که این را از ملکیت الغا کرده است انسان چیز رو مالک نیست. وقتی چیز رو مالک نبود در قبال هیچی بخواهد یه چیزی دریافت کند میشه عقل مال باطل. مسئله بعدی آن است که مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه مطلبی رو فرمودن، مرحوم آقای حکیم رو تأیید کردن و این بود که یکی از شرایط صحت اجاره این است که اون منفعت باید مملوک باشد. غید مملوکیت منفعت مغنی از مباح بودن منفعت است. این فرماشون بزرگوار، برای اینکه حرام که ملک نیست، همین که شرط کردن که منفعت ملک باشد کافی است دیگه لازم نیست بگوین منفعت باید حلال باشد، چون حرام که ملک نیست. این سخن حق است، اما اون بزرگانی که در فقه اینها رو کنار هم قرار دادن و در دو باب بحث کردن، برای اینکه هر کدام یه پیام خاص خود رو دارد. نه تنها مرحوم سید در عروه دو جا بحث کرد برای دو نکته، یعنی هم مملوکیت رو شرط کرد هم مباح بودن را، برای محقق همین کاری کرده. سرش این است که اونجا که فرمودن منفعت باید مملوک باشد، یعنی مملوک موجر باشد. اینجا که می فرمان باید مباح باشد، یعنی ملک باشد. خیلی فرق است. اونجا سخن در این نیست که این منفعت ملک نیست، ملک هست ولی ملک موجر نیست، لذا باب فضولی رو اونجا مطرح کردن. اینجا اصلا ملک نیست، چون که تو مکاسب هم همین دوتا باب متاجر و بیع اون هم دوتا باب مطرح هست دیگه. این که مبی باید ما یملک باشد، یکی این که ما یملک باشد، اصلا باید فی نفسه ملک باشد. خمر و خنزیر چون ملک نیست، بیع او باطل است. حالا که ملک شد، باید ملک بایع باشد. لذا بحث فضولی رو در باب دوم مطرح کرده، نه باب اول. یکی این که مبی باید ملک باشد، جزء مملوکات باشد، ما یملک باشد. یکی این که ملک بایع باشد یا تحت ملک بایع باشد. لذا در عروه هم همین دو تا باب که مطرح کردم، اونجا که مرحوم سید فرمود شرط است که عوض مملوک باشد، مسئله فضولی را مطرح کرده، برابر اونچه که مرحوم محقق در شرایط حرکت، مرحوم محقق هم در شرایط وقتی ملکیت را شرط کرد، مسئله فضولی را اونجا مطرح کرده. لذا چو گرچه اگر اصل ملکیت مطرح باشد، حق با مرحوم نانی و امثال نانی نیست که کافی است، اما یک جا سخن در این است که ملک موجر یا بایع باشد، یک جا سخن در این است که اصلا ملک باشد. مرحوم محقق در شرایع هم همین کار کرده. نه، مملوک بایع باشه، لذا بحث فضولی رو. بله، لذا یه وقت است که شرط مبی رو ذکر میکنم، یه وقتی شرط صحت بایع رو ذکر میکنن. بایع باید چه سمتی داشته باشه؟ یا مالک یا ملک، یا مالک باشه که بدنه و جرم این مال مال اوست، یا اگه مالک نیست ملک باشه، متولی باشه، حاکم باشه، وصی باشه، وکیل باشه، نائب باشه و ماشهد فسنبه، که ملک از سلطه بر نقل و انتقال داره، گرچه مالک نیست. این رابطه مبی با بایع است، رابطه عین مستأجر با موجر است. این یک. اونجا که میگوین اصل ملک باید باشه، یه امر نفسی است نه رابطی، یعنی خود این عین فی نفسه باید ملک باشه، مال باشه. دو تا حرف است، متعاقده بلوغ شرطشونه، کمال شرطشونه، عقل شرطشونه، این یک. عوض این هم شرطشونه که ملک باشه. این دوتا مطلب سومه که رابطه عوض این با متعاوضه اینه با تنجیده باشه، یعنی این که ملک هست، این آقا که عاقل و بالغ هست، این ملک مال این عاقل بالغ باشد. یه وقت هست میگوین متعامله این باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشه، امثال زالگی، اینا شرایط متعامله این است. یه وقتی میگوین عوضین باید ملک باشه، حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه، این شرایط عوضین است. یه وقتی میگوین این عوض که ملک است و حلال است و طیب و طاهر، مال این بایه هم باید باشه، که این مسئله فضولی و امثال فضولی اینجا مطرح است. مرحوم محقق شرط ثالث از شرایط صحت اجاره را این قرار داد، فرمود از ثالث ان تکون المنفعتو مملوکتن، یعنی مملوکتن للموجر، نه فی نفسه ملک باشه. رابطه عین مستأجر با موجر را دارد بیان میکند. حالا مملوک باشد اما طبعا لملک العین، مثل که کسی مسکنی را مالک است، منافعش هم مالک است. او منفردتن یا مسکن را مالک نیست. مسکن وقف است، اون محل وقف است، اون عرصه وقف است، ولی این منافع را بتونه اجاره بده، یا عرصه مال دیگری است و او از دیگری اجاره کرده و حق واگذاری به ثالث را هم دارد. لذا این منفعت باید ملک موجر باشه، اما طبعاً لملک العین او منفردتن ولی المستأجر ان یؤجر الا ان یشترط علیه استیفاء المنفعه بنفسه، مگر اینکه اون مالک اولی مباشرت رو شرط بکند. ولو شرط ذلک فسلم العین المستأجرت الی غیره زمینها، این تموش. ولو آجر غیر المالک تبرعا قیل تبتلو و قیل وقفت علی اجازت المالک با و حسن، که مسئله فضولی است با همه گسترشی که دارد. این طرح مسئله فضولی در اجاره زیر پوشش اشتراط مملوکیت منفعت است که میگن منفعت باید مملوک باشد، باب فضولی اینجا مطرح میکنه، یعنی مملوک موجر باشد نه مملوک باشد فی نفسه، یعنی با باب فضولی مناسبت ندارد. این شرط سوم. شرط پنجمی که محل بحث بود الان داشته میخوندیم این بود الخامس ان تکون المنفعتو مباحتن، یعنی فی نفسه مال باشه. لذا همین دو روش را و دو نظم خاص را که در شرایع آمده تو اربام آمده. لذا مرحوم سید در بحث این که عوضین باید مملوک باشه مسئله فضولی رو مطرح کرده، در مسئله این که باید مباح باشه خمر و خنزیر رو مطرح کرده. از این مجموعه پیداست که گرچه رو قواعد کلی حق با برمای نای نیست، اما رو نظم سنائی همونطوری که نه حق با شاگردش بود حق با این بزرگوارم نیست. یه وقت آدم دارد بر اساس نظم سنائی سخن میگوید، یه وقت رو قواعد کلی. قواعد کلی بله، اگر چیزی ملک نبود مالک هم ندارد. اما این آیون که دو جا بحث کردن، یک جا ناظر بحث فضولی است، یک جا ناظر بحث اباحه نفسی است. خب بله دیگر. بله، یه وقت از انسان بر متن اشکال میکند، تعلیقه میزند بر عروه، این باید بداند که چی داره میگه. یه وقت رو قواعد عامه داره سخن میگه، بله. تعلیقه بر عروه ناتمام است. چون مرحوم سید مثل مرحوم محقق با نظم منطقی پیش رفته، که یه وقت بگم که اشتراط اول یغنی عن اشتراط ثانی، این چون اگر بود بود به عکس میگفت. اشتراط اول که مغنی از اشتراط ثانی نیست، یعنی اشتراط اصل ملک، اشتراط اباحه کافی بود برای مملوکیت، نه اینکه یک جا شرط کردن که موجر باید مالک باشه، این شرط باید مملوک موجر باشه، یه جا شرط کردن که باید مباح باشه. مرحومای ناینی و امثالشون باید میفرمودن به این که شرط دوم مغنی از اول است، نه شرط اول مغنی از دوم. یعنی اگه چیزی مباح نبود ملک نیست تو موجر مالک باشی یا دیگری، اصلا ملک نیست.
از اون طرف اگه چیزی مباح بود مملوک باشه، مملوک متعاقب نباشه.
بله همون دیگه میشه فضولی. لذا بله بله، نه اگر چون چه این شیء بنا شد بی نیاز بکنه، دومی از اولی بی نیاز میکنه، برای که جا برای اون نیست، از فینال صحیح نیست. اگر یک چیزی ملکیت نداشت مطلقا باطل است. نه، اگر چیزی ملکیت داشت، حالا ببینیم با موجر رابطه دارد یا نه. یک طرفش مطلق است، یک طرفش مقید. اگر حرام بود مطلقا باطل است، اگر حلال بود باید با اون روشنده یا اجاره دهنده رابطه داشته باشه. و فرق این دو تا بحثم اینه که اگر چون چه فی نفسه ملک و مال نبود، اصلا عقد بسته نمیشه. اگر فی نفسه ملک و مال بود ولی فروشنده مالک نبود، عقد بسته میشه ولی لزوم نداره، چون فضولی با اجازه لاحقه تثبیت میشه. بنابراین فرق جوهری این دو باب هم کاملا روشن است. اگر کسی مال مردم رو فروخت، یعنی این در مقام انشاء این شی به نصاب رسیده است، فقط یک کمبودی داره به اون عجستوی مالک است. ولی اگر چیزی ملک نبود و فی نفسه مباح بود، در همون مدار عقد به نصاب نرسیده و لرزان است، نه اینکه عقد بسته شد اجازه لاحق مصححه او. شب یک شنبه هم که تعطیله.